ندیدم نبرم. خب به طور طبیعی من دیگه راه افتادم، یه اصلا منتظر کار دیگه اونجا نمیشه کرد دیگه کاری. 50-50 که میشم به طور طبیعی اتاق 20 عملیات خودش شروع میکنه، منطقه رو شناسایی میکنه، راهنمای رانندگی، پلیس، کلانتری، کمیته انقلاب اسلامی و نیروهای دیگه که باید تو این زمینه‌ها معمولا فعال بشن، همه رو فعال میکنه در اون حوزه ورود پیدا بکنه. من حرکت کردم، یعنی اصلا منتظر نتیجه دیگه نبودم. 20 برداشتم و سوار یه ماشین بویوک شدم که مربوط به حفاظت بود، حرکت کردم از خط ویژه به طرف اون منطقه برم.
همه این صف نماز جماعت نشسته بودیم، آقام داشت صحبت میکرد، من خودم دیدم یه کسی پشت سر من یه سیاهی پیدا شد. برگشتم اینطور نگاه کردم، دیدم بله یه آقاییست حدود 30 ساله 34-35 ساله، یه ضبط صوتی دستشه، داریم یه جلو
تو خانه که صحبت میکرد برداشتن تا 4 تا ضبط کوچیک میوردم داشتن اونجا، اما این ضبط بزرگ بود، یه ضبطی بود حدوداً انقدر بود دقیقاً که من یادمه به این بزرگی بودش. میره ضبطو میذاره اونجا، ضبطم توش بم بوده. چون من خود ضبط رو دیدم، بعد اجزایش رو بعدم دیدم و در نهایت گرفتم رفتم تحویل دادم، در اصل بمبی بوده که روش مطالعه شده بوده، فقط بمب نساختن منفجر بشه. این از دیدگاه فنی میگم خدمتون که بیان یه بمب بذارن منفجر بشه، حالا یه نفرم دو نفرم کشته میشن، نه اتفاقا مدیریت شده بوده. حتما نظر فنی رو این بمب خیلی کار کرده بودن، یه هر کسی این بمب ساخته خیلی مطالعه کرده. این بمب فقط برای یک نفر کارساز بوده، اما کارساز 100% بوده، شکی نبوده که امکان نداشته در مقابل این بمب کسی نجات پیدا کنه. بمب اصطلاحا میگن هدایت شده، حالا نمیخوام بگم هدایت شده، بین یک نوعی موج بمب و انرژی بمب هدایت میکرده به طرف خاصی، نه یک انفجار جمعی کل بشه. یک لوله فلزی چدنی بود که توش طراحی شده بود که بمب که منفجر میشه دقیقا تمام انرژی به طرف اون هدفی که تنظیم کردن بذارن، لذا بمب رو تنظیم میکنن درست به صورتی که رو قفسه سینه و رو قلب بخوره. حتی اگر به قفسه سینه و قلبم نمیخورد میکشت، حتی اگر نمیخورد کار تموم بود، یعنی مطالعه شده بوده بمب. شک نکنید که کسی که بمب ساخته بمب ساده معمولی نبوده، حتما روش خیلی کار شده که یقین پیدا کنن کار تموم شده 100%.
صدا و پیوست جمعیت هجوم بردن سمت حیات، فضا جلوی خود خالی شد. ما رفتیم جلوتر، دیدیم که این ضبط رفته تیکه پاره شده و هیچ چیزی نیستش. جمعیت رو گفتیم ساکت باشین ببینیم چی اتفاقی افتاده. یکی از این برادرها که من نفهمیدم کی بود ولی خیلی شاه آمد به خرجال، بلا فاصله اومد حضرت آیت الله خامنه ای رو گرفت روی دست و سریع به سمت در مسجد رفتن. اونجا ماشین راننده ایشون آماده بود و این راننده سریع ایشون رو به بیمارستان باهارلو انتقال داد.
آقای دکتر منفی، با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه ای بودید، می‌خواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حدود ساعت نزدیک یک بود که در مجلس کار داشتیم و مشغول انجام کارهایی بودیم، به ما اطلاع دادن که آقای خامنه ای مورد اصابت مواد منفجره واقع شده و به بیمارستان راهن بردنشون و ما به سرعت حرکت کردیم به بیمارستان راهن. آمدیم، ایشون در اتاق عمل بودن، ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود، کتف و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود با خونریزی خیلی شدید که جراح روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراح‌های عروق و متخصصین مربوطه تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد. الان الحمدلله وضعشون بهتره، ثابت شده تقریبا وضعشون، انشالله که همینطور ثابت بمونه و هر لحظه به لحظه هم بیشتر رو به بهبود بره. امیدوارم که انشالله خطر برطرف شده باشه.
با جراحاتی که بدن ایشون برداشته الان خطر رفع شده؟
الان خطر خیلی کم شده و نسبت اولی که مراجعه کرده بودن، یعنی آورده بودن، الان خیلی خیلی وضع ثابت شده و بهتره.
گذشت تاریخ، ترور نیز جدیدتر و جدیدتر شده تا اینکه با تشکیل گروه‌های سازمانیافته تروریستی که عمدتاً با گرایش‌های سیاسی و استقلال طلبانه فعالیت می‌کنند، ماندگاری نسبی در تاریخ سیاسی پیدا کردند. وقایع از این دست گرچه به صورت مداوم به عنوان فعالیت‌هایی با انگیزه‌های سیاسی ادامه داره، اما تا دهه‌های پایانی قرن بیستم صورتی از فاجعه به خودش نگرفته بود. پدیده تروریسم دارای سیر تکاملیه، مسیری که از خشونت‌های خیابانی که هدف اولیش ایجاد رعب و وحشت بود شروع شد و تا جایی دگرگون شده که امروز به فعالیت‌های سازماندهی شده بر ضد دولت‌ها و نظام‌های اجتماعی و سیاسی رسیده. گوناگونی اشکال و گسترش دامنه خشونت تروریسم در دنیای معاصر اون رو به پدیده‌ای پویا، دیریاب و دور از دسترس تبدیل کرده.
ایران همواره قربانی ترور بوده.
برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید. ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما، بیدار باشید.
حرکت، سخن و برخوردن روی زندگی 36 میلیون انسان اثر می‌گذارد.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی. بپرس.
پاسخ گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند هستی بخش، با سلام خدمت شنوندگان ارجمند. با ویژه برنامه پاسخ در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این برنامه به مناسبت سالروز حادثه تروریستی هفته تیر 1360 قصد داریم به پرونده تروریستی منافقین و ماهیت دوگانه حقوق بشر آمریکایی بپردازیم. از شما خوبان هم دعوت می‌کنیم به مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشید. حادثه هفته تیر برگ مهمی از برگ‌های تاریخ معاصر است. در این حادثه گروهک‌های ضد انقلاب با توسل به تروریسم منطق ضعیف خود را در برابر منطق قوی و روشن انقلاب نشان دادند.
چون منطق قوی است در این طرف، در طرف مقابل احساس ضعف منطق اونها رو می‌کشاند به کارهای خشن، به اینجور جنایات.
به باور صاحب نظران سیاسی، جنایت‌های ضد انقلاب علاوه بر اینکه ماهیت تروریستی آنها را نشان داد، ماهیت دروغین حقوق بشر غربی را نیز برملا کرد.
شما می‌بینید همون کسانی که این جنایت را مرتکب شدند و جنایت‌های دیگر که گفته می‌شود حدود 17,000 شهید ترور در این چند سال در کشور بودند، همونهایی که این جنایات عظیم و تکندهنده را مرتکب شدند رفتن در آغوش غربی ها، از طرف آنها استقبال شدند. امروز هم شما میبینید میرند در پارلمان های غربی، در آمریکا، در اروپا، در مراکز دولتی اینها، در مراکز سیاسی اینها حضور پیدا می کنند و از طرف اونها استقبال می شوند.
ضد انقلاب با هدف قرار دادن افراد مؤثر و انقلابی در حادثه هفتم تیر به دنبال ضربه زدن به پایه‌های قوی انقلاب بود. هدف قرار دادن افراد مهم و محوری از برنامه‌های ضد انقلاب در دهه 60 بود.
اشخاصی بودند که اونقدری که من از اونها می‌شناسم از ابرار بودند که در رأس اونها مرحوم شهید بهشتی است.
شهدای هفتم تیر و در رأس آنها شهید بهشتی از افراد و اشخاص مهم و تأثیرگذار انقلاب اسلامی بودند و دشمنان انقلاب نیز از همین منظر با هدف قرار دادن آنها به تعبیر رهبر معظم انقلاب به دنبال توهی کردن انقلاب از محتوا بودند. حجت الاسلام و المسلمین، مجید اسماعیل نیا.
ایشون یک شخصیت چند بعدی داشتن. ببینید ما کم داریم افرادی که مثل ایشون، مثل شهید مطهری باشن که چندین بعد دارن. مثلا شما میبینید ایشون میاد تو مباحث اعتقادی وارد میشن، کتاب خدا از دیدگاه قرآن رو مینویسن، نقش ایمان و دین در زندگی رو مینویسن، بعد در کنارش میاد روانشناسی کودک هم کار میکنن، در کنار اونا میاد تو مباحث فقهی و اقتصادی وارد میشه، مثلا اقتصاد اسلامی رو مینویسه، ربا در اسلام، مسئله مالکیت، بانکداری و قوانین اسلامی. باز میرید از اون ور میاد کتاب نماز شب رو مینویسه. یعنی این طوری در ابعاد مختلف ایشون وارد شده بودن. شما وقتی که کتابایی ایشون رو میخونید یا سخنرانی های ایشون رو میشنوید بعد از 40 سال، میبینید که هنوز کاربردیه و حرفای نو داره. یعنی کاش ما بتونیم یک سیر مطالعاتی در آثار و اندیشه های شهید بهشتی داشته باشیم.
ماهیت ضد مردمی گروهک منافقین با پرونده قطور تروریستی آن با گذشت 4 دهه از ترور و جنایت آنها اکنون به چالشی بزرگ برای حامیان غربی این گروه تبدیل شده است. افراد و گروهک‌هایی که با کارنامه سیاه تروریستی و جنایت علیه بشریت در سایه حمایت غربی‌ها تا به امروز به حیات خود ادامه دادند. دکتر خواجه‌پور، تحلیلگر سیاسی.
12,000 نفر رو که رسماً خودشون اعلام کردن، یعنی شخص مسعود رجوی اعلام میکنه که از 3 خرداد 1360 تا 3 خرداد 61 ما 12,000 نفر رو ترور کردیم. ببینید یک همچین سازمانی با یک همچین شاکله‌ای، اینو عرض می‌کردم که 30 خرداد یک تاریخ مشخصه و این دست قدرت الهی است که امروز به مدد کشور عزیز ما میاد و این تدبیر دیپلماتیکی امروز دولت داره در 30 خرداد سال 1402 موضوعی رو رقم میزنه که دنیا رو به شوک دچار میکنه و عجیبه برای دنیا که این سازمانی که تا به حال تونسته هزاران بار جمهوری اسلامی ایران رو در سازمانهای مختلف با اسناد جلیلی که میاره به بهانه حقوق بشر و بهانه‌های مختلف محکوم بکنه، این سازمان در همون تاریخ مجوز سخنرانی نمیگیره، مجوز تجمع نمیگیره در پاریس که هر سال برگزار میشده اجتماعشون و سخنرانیشون، از سوی دیگه این تهمانده جدا نشده از اونها که در کشور آلبانی یک کشوری رو انتخاب میکنن، مشکل مالی داره، چند کشور مثل ایالات متحده، مثل فرانسه کاربرد داره برای لابی صهیونیستی و برای هژمون جهانی، اونجا نگهداری کنن. وقتی نظامات دنیا به هم میخوره، کارآمدی این سیستم کم میشه. امروز ماهیت تروریست بودن اینها کاملا روشن شده.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
مظلوم نمایی از چهره تروریستی منافقین نیز نتوانسته است نگاه واقع بینانه و عدالت خواهانه ملت ایران را در برخورد با این جریان نفاق افکن تغییر دهد. تطهیر چهره منافقین در هر برهی و با صرف هزینه های بسیار در محافل غربی ناکام مانده است.
متاسفانه امروز برخی از سیاست های غربی سعی می کنن این روسیاها رو تطهیر کنن، منافقین رو به شکلی در موضع مظلومیت نشان بدن و براشون فضای مظلومیت ایجاد کنن و نخواهند توانست. کسانی که هزاران نفر رو در داخل کشور اینا از بین بردن، از امام جماعت و امام جمعه تا کاسب بازاری تا جوان دانشجو تا پاسدار کمیته تا خانواده‌ای که سر افطار نشسته بودند و دیگران و دیگران و دیگران، هزاران نفر، حالا من رقم دقیق رو نمیدونم، تا رؤسای کشور، شهید بهشتی، اون شخصیت‌های برجسته اون روزی که به شهادت رسیدن و تا این دو بزرگوار، و اینا رو حالا دست‌های سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله‌هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور میخوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو موجه نشون بدن، اینا رو مظلومشون بدن.
منافقین با ادعای دینی بودن و مردمی بودن از همان ابتدا چهره نفاق و فریب خود را در نزد بنیانگذار انقلاب آشکار کردند. دکتر بشارتی از مبارزان و فعالان انقلاب:
امام زودتر از همه اینا را شناختن، چون در سالهایی که امام در تبعید در نجف بودن، دو تا از سران منافقین، یکی روحانی که تراب عبشنات که اتفاقا هم شهری ما بود، سال پیش فوت شد در آلمان، رفتن 20 روز، امام میفرمان 20 روز، ولی خودشون نقل میکنن که اعضای دفتر من میگن 24 بار اینا اومدن با امام صحبت کردن، امام یه جمله نگفتن توی 24 جلسه، فقط تخلیه کردن اینا را و بعدم اظهار کردن که اینا به هیچی معتقد نیستن، فقط این آرما دارن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اینا هم مارکسیستن که برای فریب مردم یه تابلو دادن به نام فضل الله المجاهدین. فضای بعد از پیروزی انقلاب برای هر نوع تبلیغی، ترویج افکار و اندیشه‌ای فراهم کرده بود، اینا فعالیت کردن که هم خودشون رو مطرح کنن هم روحانیت را تضعیف کنن.
آنچه امروز چهره دوگانه غربی ها و منافقین را در پرونده مشترک حقوق بشریشان به هم گره زده، آگاهی عمومی از واقعیت دروغین ادعاهای آنها در دفاع از خلق و حقوق بشر است. امروز کمتر کسی در دنیا هست که نداند غربی‌ها چگونه از منافقین به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سلطه‌جویانه‌شان استفاده کردند. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ انقلاب.
همون غربی‌هایی که برای مثلا کشته شدن یکی از سران رژیم شاه به دلیل جنایاتش چه جار جنجالی به پا می‌کردن، شما ملاحظه می‌کنید بعد از قضیه شهادت شهید بهشتی و 72 نفر خیلی آرام و ساکت از کنار این قضیه میترن و اصلا نمیگن که مثلا تروریسمی اتفاق افتاده، جنایتی اتفاق افتاده، اینو کی انجام داده، به چه دلیل انجام داده. جالب اینه که بعدن که دیگه اینا به بنبست میرسن در داخل کشور، اونا فراهم میکنن و وسایلشو میبرن اونجا، جابشون میدن، امکانات میدن بهشون و خلاصه به قول عوام میذارن رو سرشون. چرا؟ برای که اینها کسانی هستن که در مقابل اسلام، در مقابل انقلاب اسلامی، در مقابل یک جریان ضد سلطه تادن و تا امروز هم ملاحظه میکنید که وزیر خارجه سابق آمریکا خامشه میره آلبانی مثلا فرض کنید با یه زنی که حالا بالاخره
آنچه امروز منافقین را به چالش بزرگی برای غربی‌ها تبدیل کرده است، حمایت‌های بی‌دریغ آنها از کارنامه تروریستی منافقین است. اتحاد نامقدسی که افشای حوادث پنهان آن می‌تواند هم ماهیت ضد بشری منافقین را افشا و هم ماهیت فریبکارانه غربی‌ها را در حمایت از جنایات منافقین آشکار نماید. وقت برنامه پاسخ هم در همین جا به پایان رسید. در این برنامه مروری داشتیم بر حادثه هفته تیر 1360 و پرونده تروریستی و ضد حقوق بشری آن. از همراهی شما گرامیان هم سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگهدار شما.
آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار، اونچه میگفت معتقد بود.
مردی از تبار نور و مهربانی، خار چشم دشمنان انقلاب و اسلام، مردی از تبار راز قامتان جاودانه تاریخ، قافل سالار و سید الشهدا انقلاب اسلامی، نماد حقانیت و مظلومیت و مظهر نبرد با رضاوت، شیفته خدمت و تشنه شهادت. در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، مراسم بزرگ داشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وفادار و صدیق انقلاب اسلامی و امام که به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدند در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران چهارشنبه هفتم تیر ساعت 9:30 صبح در مشهد شهیدان واقع در چهارراه سرچشمه برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو وطنم تو بوی باران به شب ستار باران که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران وطنم 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 ایران همه جا می به تنم وطنم ایران باشم وطنم تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جا میده تنم وطنم ایران وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جا می بتنم وطنم ایران وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم 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 ایران همه جا می به تنم وطنم ایران وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت وطنم 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 ایران همه جا می به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو در جان من ایران من